ساعت 21 ایران، صدای فردا. دبیر کل سازمان ملل میگوید تداوم جنگ در سوریه موجب از هم پاشیدگی آن کشور می شود. دولت‌های روسیه و سوریه کمک‌های غیر تسلیحاتی آمریکا به مخالفان بشار اسد را محکوم کردند. دولت پاکستان میگوید دادستان کل ایالت بلوچستان ناپدید شده است. درود شنوندگان ارجمند. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل امروز گفت جنگ‌های فزاینده در سوریه که تاکنون حدود 70 هزار قربانی گرفته است موجب از هم پاشیدگی و تجزیه آن کشور می‌شود. بان کی مون که در ژنو با خبرنگاران سخن می‌گفت افزود راه حل نظامی در سوریه آن کشور را به سوی تجزیه می‌برد. دبیر کل سازمان ملل اظهار داشت چه قساوت و خشونت دیگری در سوریه باید روی دهد تا جامعه بین المللی از خود واکنش نشان دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دولت سوریه و یکی از دو متحد اصلیش روسیه امروز آمریکا را به خاطر وعده کمک‌های غیر تسلیحاتی به شورای مخالفان دولت بشار اسد محکوم کردند و گفتند که این امر موجب ادامه خشونت‌ها خواهد شد. ایالات متحده روز پنجشنبه اعلام کرد که کمک‌های نقدی، غذایی و دارویی به میزان 60 میلیون دلار در اختیار مخالفان بشار اسد قرار می‌دهد. در همین حال مخالفان حکومت دمشق را به قتل عام جدیدی متهم کردند و گفتند که نیروهای دولتی در استان شمالی حلب 72 تن را با سوزاندن اعدام کرده است. به گزارش گزارشگر رادیو مشعل از زیر مجموعه های رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، دادستان کل ایالت بلوچستان پاکستان در جنوب غربی پاکستان بیش از 24 ساعت است که ناپدید شده و اعضای خانوادهش از وضع و چگونگی ناپدید شدن وی بی اطلاعند. به گفته ساجد ترین، برادر دادستان کل ایالت بلوچستان پاکستان، او در مسیر کویته به اسلام آباد ناپدید شده است. اعضای کانون وکلای ایالت بلوچستان پاکستان امروز اعلام کردند که در اعتراض به ناپدید شدن ساجد ترین از حضور در دادگاه‌ها خودداری می‌کنند. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، امروز 60 ساله شد. نخستین برنامه این رادیو به زبان روسی در اول مارس 1953 میلادی در اوج جنگ سرد برای اتحاد جماهیر شوروی سابق آغاز به پخش کرد. هدف این رادیوی جدید مقابله با تبلیغات کمونیستی از طریق رساندن اخبار واقعی و بدون سانسور به شهروندان شوروی سابق بود. کوین کلوز، سرپرست رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفت بخش روسی این رادیو امروز نیز همچنان یک منبع مهم اخبار صحیح و مستقل برای روسی است. ساعت 21:03 ایران و نوبت میرسد به پخش اول مستند رادیویی پروندی یک قاضی، کاری تازه از همکارم وحید پوراستاد. این مستند داستان قاضی سعید مرتضوی است از دوران قضاوت، دادستانی و ورود او به دولت محمود احمدی نژاد.
سال 1375، خیابان خیام تهران، جنب کاخ دادگستری. در اتاق یکی از ساختمان‌های قوه قضاییه ایران، قاضی جوانی در شعبه نهم پشت میز نشسته. قدی کوتاه دارد و کت و شلواری قهوه‌ای رنگ پوشیده. پس از مدتی وکلایی که به دادگستری مراجعه می‌کنند، این قاضی را پشت میز شعبه 34 دادگاه عمومی تهران که بعداً به 1410 تغییر نام پیدا کرده می‌بینند. این قاضی جوان هنوز اسم و رسمی در بین وکلا و دیگر قضات ندارد. اما پس از دوم خرداد سال 1376 او نیز مشهور می‌شود. سال 1376 است و محمد خاتمی به ریاست جمهوری ایران می‌رسد. فضای مطبوعاتی ایران کمی بازتر شده، اما بخشی از حاکمیت روی خوش به این آزادی‌های نسبی نشان نمی‌دهد. قوه قضاییه به ریاست آیت الله محمد یزدی در جبهه مخالف این آزادی‌های نسبی قرار دارد. به سرعت صدها شکایت از سوی مدعی العموم و ستادی با عنوان امر به معروف و نهی از منکر علیه مطبوعات شکل می گیرد. قاضی ناشناخته شعبه 1410 حالا نامش کم کم بر سر زبانها می افتد. قاضی سعید مرتضوی. نماینده مدعی العموم در برخی از دادگاه ها بین سالهای 1376 تا 1378 چهره جوان دیگری است که ادعانامه رئیس دادگستری را قرائت می کند. امیر فرشاد ابراهیمی.
فرمایشی بودن مرتضوی بود. به جرأت میشه گفت بین قضات مجتمع کار کننده دولت گوش به فرمان ترین قاضی مرتضوی بود. یعنی سمعاً و طاعت و هر چی که میگفتن اون انجام میداد.
دادگاه روزنامه های اصلاح طلب و مستقل یکی پس از دیگری برپا می شود و قاضی سعید مرتضوی روز به روز مشهورتر. عکس او در صفحات روزنامه ها و در جریان محاکمه روزنامه نگاران هر روز بیشتر به چشم می خورد. روزنامه نگاران و مدیران مسئول مطبوعات یک پایشان در تحریریه هاست و پای دیگرشان در دادگاه ها. ابراهیم نبوی طنزنویس چندین روزنامه مستقل و اصلاح طلب.
مرتضوی مینشست برنامه میریخت برای اینکه روزنامه ها رو براشون مشکل درست بکنه یا مثلا روزنامه ها رو تعطیل بکنه، برای اینکه آقای خامنه‌ای گفته بود این روزنامه ها مثلا دارن پاشون از حدشون دراستر میکنن. چون وفاداری کاملش رو به آقای خامنه‌ای حفظ کرده بود، مینشست فکر میکرد که او چی میخواد، برای او مینشست برنامه میریخت و میبرد او اجرا میکرد.
قاضی مرتضوی در یکی از شهرهای کوچک استان یزد به دنیا می آید. کار قضایی را در شهر بابک استان کرمان شروع می کند و پس از انتقال به دادگستری تهران به سرعت از نردبان ترقی بالا می رود. برخی شخصیت و رفتارهای چندگانه و همچنین گوش به فرمان بودنش را رمز پیشرفت او در عرصه قدرت سیاسی قضایی ایران می بینند. علی اصغر رمضان‌پور، روزنامه‌نگار و معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی درباره شخصیت سعید مرتضوی میگوید تهدید همراه با روحیه معامله‌گری از ویژگی‌های بارز این قاضی است.
آقای مرتضوی معمولا از موضع تهدید صحبت میکنه. خب طبیعیه همه اینجور عنصرهای اطلاعاتی و بازجو صفت در واقع میخوان نشون بدن که اطلاعات زیادی از شما دارن، ولی این روش آقای مرتضوی خیلی خاص بود و حتی تاکید داشت که این حالت تهدید خودش رو به طور شخصی اعلام بکنه با یک کلماتی، و البته همزمان با این تهدید درش یک نوع روحیه معامله گری هم بود. یعنی اینکه وقتی که تهدید میکرد که این کاری که شما کردید مثلا با شما چیکار خواهیم کرد، بعد میگفت البته شما این مسئله هم دارید و موضوعی رو پیش میکشید که بیشتر موضوع بحث، و این یک شیوهی بود که در خیلی جاها هم اینجور که من شنیدم پاسخ میگرفت. یعنی کسانی رو دعوت میکرد از طریق تهدید کردن اونها، پس اونها رو وارد نوعی معامله بکنه برای یک کار دیگه، حالا ممکن بود این کار سیاسی باشه یا امنیتی باشه یا حتی یک کار اجرایی در بیرون.
اکبر گنجی نویسنده و روزنامه‌نگاری است که در سال 1379 توسط مرتضوی بازداشت شد و 6 سال در زندان بود.
مرتضوی به لحاظ خصوصیت شخصی پدیده بسیار بسیار جالب توجهی هستش. نماد دروغگوییه، فریبکاریه، دغلکاریه و برای رسیدن به هدفش دست به هر کاری حاضر بزنه.
اکبر گنجی برای اثبات این توصیفش از قاضی مرتضوی با اشاره به اینکه بارها در برخوردی که با او داشته کارشان به دعوا می کشیده و او در مواردی حتی به او توهین می کند، اما در مقابل این قاضی می خندد.
اصلا اون براش اهمیتی نداشت. اون چیزی که اهمیت داشت این بودش که شما رو خورد بکنه و به هدفش برسه تو اون دستوری که داره. یک مورد، یک مسئله پیش اومد که 5 شاهد داره. من جلوی اونا بهش گفتم که بیچاره تو رو آخر مثل سعید امامی واجبی می‌ریزن تو حلقت و می‌کشنت. ناراحت شد و اونا رو بیرون کردش و گفت من الان شکایت میکنم علی، به من اهانت کردی جلوی همه. ولی چند دقیقه بعد که داستان آورد و اون موقع قاضی 1410 بود، داستان گفت ایشون میگه اهانت کردی، شاهدم دارم. گفتم که شاهد نمیخواد، من خودم میگم بهش اهانت کردم. کاغذ آورد بنویسیم. بعد یه دفعه مرتضوی خندید و گفت خر خودتی، گول نمیخورم، شکایت ندارم. به داستان گفت برو، چون قانونا اگر شکایت میکرد از من پرونده من از دستش خارج میشد. یعنی اگر شما مثلا بدترین کارا رو هم باش انجام بدیدین، برای اینکه یک مأموریتی داشت که اون مأموریت انجام بده، اگه بدترین اهانت هم بهش میکردید براش اهمیتی نداشت، اون کارو بعد انجام میداد.
مسعود بهنود، روزنامه‌نگاری که چند ماه توسط قاضی مرتضوی به زندان افتاد، میگوید او با تمام وجودش در این پست کار میکند و از آن لذت میبرد.
آقای مرتضوی هیچ وقت مثل کارمند حتی سایی عمل نمی کرد که حالا یه کاری باید انجام بده، وظیفشه. نه نه، از این کار لذت می برد، به نهایت لذت می برد. شب، روز، صبح، نصف شب دائما در این کار بود. من حتی در مورد پرونده‌های خودمون که اینو دیدم، هیچ در مورد پرونده‌های دیگه هم دیدم. در همون دوره‌ای که ماها که تعدادمونم کم نبود گرفتار شده بودیم و تقریبا 50 نفر بودیم و به طور مشخص او با پرونده آقای زید آبادی و شمس البازین و عماد باقی و لطیف سفری و آگنجی و من و داور نبوی و اینا همه با هم همزمان داشتین موضوع رو پیش می‌برد. البته با کمک یک دو نفر که از سپاه اومدن پیشش به عنوان کارشناس یا بازجو. ما روبرو شدیم با نحوه دیگری از برخورد که کمی تندتر از برخوردی بود که با ما میشد. فشارا روش بی احتیاط تر بود. یک خانمی رو گیر انداخته بودند، منشی مدیر عامل سابق ارج، و اونجا ما شاهد بودیم که شب، نصف شب، صبح و دیگه هر کاری که لازم بود انجام میشد. بعد که با متهمان اون پرونده هم شدیم، دیدیم که بله، در اونجاها چون احتمال نمیدن که اینا بگن، سر صدا کنن، مصاحبه کنند و اصولا کسی در بیرون بهشون برسه، فشار بیش از اینه. اما به هر حال اون چیزی که مورد نظرم اینه که آقای مرتضوی این کارو دوست داشت، با تمام معنی دوست داشت. گاهی ساعت 1 بعد از شب به همسرای ماها تلفن میکرد و این خیلی عجیب غریب بود. من حتی یک بار به شوخی بهش گفتم که این نظر شرعی اشکال نداره، آخه شما چرا به خونه ما تلفن میکنی، من تو زندانم. اینو گفت نه، راهنمایی میخواستم بکنم.
پس از انقلاب سال 1357، 3 قاضی و دادستان در جمهوری اسلامی ایران نامدار می شوند. در ابتدای انقلاب صادق خلخالی روحانی است که در مقام حاکم شهر بسیاری از مقامات و مسئولین حکومت پهلوی را اعدام می کند. بعد از او در سالهای اولیه دهه 60، اسدالله لاجوردی دادستان تهران می شود. او نیز خیلی زود به خاطر بازداشت و سرکوب شدید دگر اندیشان و فعالان سیاسی و حتی اعدام آنها چهره‌ای معروف می شود. پس از آنها 3 قاضی به نام سعید مرتضوی است که از میانه دهه 70 خورشیدی به بعد بیش از 1 دهه در صف مقدم برخورد با فعالان مدنی و سیاسی قرار می گیرد. البته مهرنگیز کار، حقوقدان و وکیل دادگستری، بین سعید مرتضوی با 2 چهره قضایی ایران یعنی صادق خلخالی و اسدالله لاجوردی تفاوت قائل است.
اولا در شرایط زمانی که جمهوری اسلامی درش قرار گرفته، زیر فشار نهادهای حقوق بشر بین المللی هست و از طرفی اصلاحات در ایران شروع شده، آقای خاتمی رئیس جمهور شده. این شرایط سیاسی در دوران اون 2 نفر، آقای خلخالی و آقای لاجوردی، وجود نداشته. اونا به راحتی آدم میکشتن. اما وجه تشابه هر 3 در این است که هر 3 مأمور سرکوب بودند و مأمور این بودند که یک جور سکوت رو بر جامعه تحمیل کنن. منتها 3 که آقای سعید مرتضوی باشه، شکل و صورت قانونی ظاهریش سرکوب قانونی بود و بسیار متفاوت بود با اون چیه که آقای خلخالی و آقای لاجوردی انجام می دادن و بیشتر مبتنی بود بر احکام شهر و نظرات خودشون از شهر یا نظرات همفکرانشون.
در دوران حکومت پهلوی مأمور ممیزی معروفی بود به نام محرم علی خان. منتقدان درباره او می گفتند هر چرا نمی فهمید سانسور می کرد و چون هیچ نمی فهمید همه چیز را سانسور می کرد. با تشدید توقیف و بازداشت روزنامه‌نگاران در دوران قاضی مرتضوی، برخی او را محرم علی خان جمهوری اسلامی لقب می دهند. علی اصغر رمضان‌پور، معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی.
محرم علی خان کارش این بود که انقدر آدم بیچشم روی بود که اینو میفرستادن تو چاپخونه ها، میرفت سر چاپ هم جلوی روزنامه رو میگرفت، میگفت اینو در بیارید اونو در بیارید. خیلی هم آدم بی سوادی بود، ولی خب انقدر ترس داشت چون همیشه اینو برای کنترل آخر استفاده میکردن که همه به اصطلاح مطبوعات ازش حساب میبردن. حالا آقای مرتضایی من فکر میکنم یه جور محرم علی خان در سطح بالاتره، یعنی نسل آقای مرتضوی از این تیپ کسان در دوره‌ای در جمهوری اسلامی اومدن بالا که در یک رده از نیروهای امنیتی نسبت به بسیاری از فعالیت‌ها تردید به وجود اومده بود و در واقع یک جور تغییر داشتیم بین کسانی که دیگه حتی در خود سیستم امنیتی تردید داشتن که مثلا یه روشایی رو آیا درستی که به کار ببرن یا نه. در این دوره آقای مرتضوی جز معدود کسانی بود که با سماجت عجیب حتی تندتر از نظر خود کسانی که در رده بالا در دستگاه امنیتی بهش چیزی رو میگفتن این اجرا میکرد، یعنی به قول معروف به این میگفتن که کلا بیاره سر میآورد و این ویژگیش باعث شده بود که دستگاه امنیتی ازش استفاده بکنن به عنوان آدمی که کارا رو انجام میده مسئولیت رو گردن خودش میگیره، نه اینکه میندازه گردن اون کسی که بهش دستور داده. بنابراین همیشه نیروهای امنیتی خیلی حساب میکردن که هر جا که در موضوعی بود که انقدر ماجرا مفتزه یا سخت بود که حتی خودشون نمیتونستن به اسم دیگه ای وارد بشن، آقای مرتضوی رو جلو مینداختن و مرتضوی هم این زرنگیری داشت که از این موقعیت خودش کاملا در این دستگاه امنیتی یه جای استفاده میکرد.
سال 1378 است و آیت الله محمود هاشمی شاهرودی به جای آیت الله یزدی بر صندلی ریاست قوه قضاییه ایران می نشیند. چند ماه بعد از شروع کار هاشمی شاهرودی، آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در یک سخنرانی عمومی برخی از مطبوعات را پایگاه دشمن می داند. این سخنرانی سرآغاز موج جدیدی از توقیف نشریات می شود که یک پای آن قاضی سعید مرتضوی است. شبانه ده ها روزنامه و نشریه توقیف می شوند. روند توقیف و بازداشت روزنامه نگاران تا ماها و سالهای بعد همچنان ادامه دارد. رضا معینی مسئول بخش فارسی سازمان گزارشگران بدون مرز:
به طور مشخص بیش از 120 نشریه به دستور مستقیم آقای مرتضوی تعطیل شده، یعنی از جامعه تا برسیم مثلا به یاسنو اگر در آخرین مهلت مسئولیتیشون باشه، یا کلمه سبز بعد از کودتای انتخاباتی، یا اعتماد ملی که آخرین هاش اینا بودن، از جامعه تا آنجا و سپس دستگیری و بازداشت ها که ما با وبلاگ نویسان با روزنامه نگاران میتونیم به شکل کلی من جمع بخوام ببندم بیش از 250 مورد بازداشت بوده، اینها مستقیما.
پس از توقیف صدها نشریه، بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری دنیا از رهبر جمهوری اسلامی و قاضی سعید مرتضوی با عناوین مختلف یاد می‌کنند: قاتل مطبوعات، قصاب مطبوعات، جلاد مطبوعات و دشمنان آزادی بیان. با وجود آنکه مطبوعات ایران پس از انقلاب سال 1357 همواره تحت فشار و سانسور قرار دارند، اما در تمام سالهای مسئولیت قضایی سعید مرتضوی مطبوعات تحت فشار بیشتری قرار گرفتند، فشاری که منتقدین آن را به دستورات فراقانونی و اعمال سانسور او نسبت می‌دهند. ماشاءالله شمس الواعظین سردبیر روزنامه‌های توقیف شده جامعه، توس، نشاط و عصر آزادگان در گفتگو با رادیو فردا در سال 1383:
انجمن دفاع از آزادی مطبوعات اخیراً شاهد اینه که مطالب دستوری و اعمال سانسور از جانب دادستانی تهران به وسیله مطبوعات به چشم می‌خوره. این اقدام خلاف نص ماده 4 و 5 قانون مطبوعات و نقض آشکار میثاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری است.
با وجود آنکه بیشترین توقیف نشریات در دوره 10 ساله ریاست هاشمی شاهرودی بر قوه قضایی صورت می‌گیرد، اما پس از مدتی او تصمیم می‌گیرد کمی چهره قضایی کشور را تعدیل کند و قدرت سعید مرتضوی را در این زمینه کنترل کند. در اسفند ماه سال 1383 عباس علی علیزاده رئیس دادگستری استان تهران اعلام می‌کند آیت الله هاشمی شاهرودی بخشنامه ای ابلاغ کرده که سیاست جدید دستگاه قضایی ایران مدارا با تخلفات مطبوعاتی است. اما سعید مرتضوی سریعاً واکنش نشان می‌دهد و می‌گوید بخشنامه‌ای دریافت نکرده و طبق قانون اگر نشریه‌ای مستحق توقیف شناخته شود توقیف می‌شود. رضا معینی مسئول بخش فارسی سازمان گزارشگران بدون مرز:
یک شکل لومپنهایی که به قدرت میرسن و از این لومپنها قدرت استفاده میکنه برای سرکوب آزادی بیان، سرکوب آزادی های بنیادین در جامعه، که به ویژه نوع سیستمیه که بیشتر در آمریکای لاتین در طی کودتاها در دهه های 60 از نظامیان و از این گونه لومپنهایی که بودن استفاده میکردن برای شکنجه، برای آزار. خودشان شخصیت‌های هیچ بودن در اصل. شاید این اصطلاح رو از آقای مارکز من آریه بگیرم که یک هیچی رو بر همه غالب میکردن و این هیچ در اون سالها مرتضوی بود. آنچه که برای ما مهم بوده در این رابطه طرح مرتضوی نبوده. مرتضوی یک عامله. آنچه که مشخصه مرتضوی کارگزار و در اصل عامل اجرایی سیاست های سرکوبی بود که آقای خامنه ای دستورش داده بود.
ماشاءالله شمس الواعظین که سردبیر چند روزنامه بود، پس از توقیف روزنامه هایش عملا امکان فعالیت روزنامه نگاری ندارد. او در آن سالها عضو هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران و همچنین انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران است. شمس الواعظین در آذر ماه سال 1383 در گفتگو با رادیو فردا وضعیت روزنامه نگاران ایرانی را این چنین تشریح کرده بود:
ما شاهدیم که چند سال اخیر بیش از 100 روزنامه و نشریه به روش‌های غیرقانونی تعطیل شدند، ده‌ها روزنامه‌نگار بازداشت و زندانی شدند، 2000 روزنامه‌نگار کار خود را از دست دادند، ده‌ها روزنامه‌نگار به خارج از مرزها مهاجرت کردند. و جالبه که همه این اقدامات برخلاف نص صریح مواد 24، 28 و 168 قانون اساسیه که به وسیله دستگاه قضایی داره صورت می‌گیره و ادامه پیدا می‌کنه. همکنون زندان‌های غیرقانونی مجدداً فعال شدن، بازجویی به روش اعترافگیری و کباب‌سازی با اعمال فشار جسمی و شکنجه‌های روحی مجدداً در حال نوسازی و گسترشه. بازداشت‌های خیابانی و ارعاب و وحشت آفرینی در میان روزنامه‌نگاران به اوج خودش رسیده.
برخی از روزنامه‌نگاران و چهره‌های سیاسی بر این باورند که سعید مرتضوی در برخورد با متهمان پرونده‌ها علاوه بر اینکه رفتارهای زیرکانه و شخصیتی چندگانه از خود به نمایش می‌گذارد، اما گاهی رفتارهایی دارد که میزان اطلاعات عمومی و حتی سواد قضایی او را به چالش می‌کشد. سال 1378 است و قاضی مرتضوی به هنگام بازجویی از ماشاءالله شمس الواعظین سردبیر روزنامه نشاط میگوید این رأی دادگاه و قوانین یک قاض نمی ارزد. شمس الواعظین این سخن را در جاهای مختلف نقل میکند، اما مسعود بهنود روزنامه‌نگار و نویسنده که چند ماه توسط قاضی مرتضوی بازداشت شد میگوید قاضی مرتضوی در مقام تکذیب این گفته برمی آید.
من در یه فرصتی که ما را زندان آورده بودند بهش گفتم که خب ماها بودیم شما این حرف رو زدی. گفت نه 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 نه، این مثل از پیش شماها اومده که در شمال هستید و قاز دور براتون هست. در یزد حتی یتا قاز هم پیدا نمیشه، حالا بنا به تعبیر خودش. من بهش گفتم آقای مرتضوی ولی این قاز اون قاز نیست، این قاز با قافه. یهو همینطوری موند. بعد من گفت قاز با قاف یعنی چی؟ گفتم خب یعنی پول سیاه، پول بی ارزش. گفت ولی شمس الواعظین اون قاضو گفت.
ابراهیم نبوی طنزنویس چند روزنامه مستقل و اصلاح طلب نیست ماجرایی از قاضی مرتضوی نقل می‌کند که سالهاست نقل محافل روزنامه‌نگاری ایران است. پس از بازداشت شمس الواعظین تعدادی از اعضای تحریری روزنامه و وکلای او برای گذاشتن وثیقه نزد قاضی مرتضوی می‌روند. ابراهیم نووی نقل می کند که مرتضوی به آنها پاسخ منفی می دهد و می گوید شمس الواعظین آدم خطرناکی است، زیرا او ریمیل دارد و پاسپورتش را هم به ما نمی دهد.
بچه ها گفته بودن که ریمیل داره، ریمیل با این فکر کرده بودن که یعنی چه شمس با این ریش و پشمش چجوری ریمیل داره. گفته بودن ریمیل که فکر نمی کنیم داشته باشه، حالا داشته باشم مگه ریمیل جرمه؟ گفته بود نه ریمیل نه ریمیل. گفته بودن که خب حالا ریمیل که نمیدونیم ولی ریمیل چی داره؟ گفته بود ریمیل داره، بعد این پاسپورت هم داره، پاسپورتش هم بابا نمیده که بتونیم بریم توی این ریمیلش. گفته بودن که یعنی چی؟ خب پاسپورت داره که خب شما میخواید ممنوع خروجش بکنه، خب ممنوع خروجش بکن دیگه، پاسپورت بسه بعد میخواید برای چی بگیریش. گفته بود ببین شما نمیدونه ریمیل یه چیز جدیده، بعد این یه پاسپورتی داره که با اون پاسپورت میره تو ریمیل و توش یه عالمه چیزه و اینو به ما نمیده. بچه‌ها تازه متوجه شده بودن که داستان چیه، داستان ایمیل و پسورد اینا چیه و خلاصه واقعا دانشمند بزرگی بود ایشون.
ماجراهای قاضی مرتضوی تنها به این موارد ختم نمی‌شود. گاهی او بر مواردی انگشت می‌گذارد که حیرت کارشناسان را برمی‌انگیزد. سال 1381 است. علی اصغر رمضان‌پور معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توسط سعید مرتضوی احضار می شود. دلیل احضار اجازه برای چاپ کتابی آموزشی در زمینه زیست شناسی برای دانش آموزان است. مترجم در آن کتاب گلوبول‌های قرمز را رساننده قضا و امکانات توصیف می کند و گلوبول‌های سفید را به عنوان گارد حفاظتی. علی اصغر رمضان‌پور
اونجا در خلال اون کتاب مترجم که البته بیشتر ترجمه بود از متن خارجی، مون تا این مترجم خواسته بود خود رو فضای ایران نزدیکش بکنه، گفته بود که جایی هست که رهبری میکنه که این رو که الان گلوبول‌های سرخ بیشتر بشه یا گلوبول‌های سفید بیشتر بشه و این ایرادش به این کلمه رهبری بود و میگفت این کلمه رهبری که به کار برده شده در این کتاب منظور رهبریه که این دستور بده گلوبول‌های سرخ بدن گلوبول‌های سفید بدن و هرچی من به این توضیح میدادم که این کتاب یک بحث آناتومی زیست شناسیه، اصلا اون به تنها چیزی که توجه میکرد این بود که این که شما گفتید این یک سیستم داره برای مدیریت و یک رهبری داره که این را هدایت میکنه، این منظورتون کل نظام هست و توضیحات منم نهایتا قانعش نکرد.
توقیف و بازداشت ها در دوران قضایی سعید مرتضوی تنها به روزنامه نگاران ختم نمی شود. بازداشت گسترده دانشجویان و فعالین حقوق مدنی و زنان بخش دیگری از دوران او را رقم می زند. نسرین ستوده وکیل دادگستری که همکنون در زندان است در گفتگو با رادیو فردا در سال 1388 می گوید او بازداشت های فدعی روزنامه نگاران را به دیگر اقشار جامعه هم کشاند.
آقای مرتضوی با توجه به تجربه‌ای که در زمینه توقیف گسترده مطبوعات که به توقیف فلعی معروف شد داشتن، پس از اون و پس از اشغال پست دادستانی تهران در تمام برخورداشون از همون بازداشت‌های فلعی و گسترده، شما شاهد بازداشت‌های گسترده و فلعی افراد بودید، فرض فرمایید در روز کارگر فعالان حقوق کارگری به طور گسترده بازداشت می‌شدن، فعالان حقوق زنان در روز جهانی زن، دانشجویان همینطور و دیگر اقشار مدنی و فعالان اجتماعی، همچنین در طرح موسوم به اراذل و اوباش این طرح زیر نظر ایشون و چند نهاد دیگه از جمله فرماندهی نیروی انتظامی و با دستور خود رئیس جمهور این تر اجرا می شد. سپس در اعتراضات اخیر هم با بازداشت گسترده و همچنین اذیت و آزارهای گسترده که صحبت از تجاوزات و شکنجه های منتهی به مرگ، شکنجه های سخت و دردآور و غیره، من نمی تونم بگم حتی صرفا زیر نظر ایشونه، ولی یکی از مهره های اصلی سرکوب ها به ضعف قاطع می تونم بگم ایشون بوده.
حجت الاسلام عباس علی علیزاده سالها قبل ریاست دادگستری کرمان را بر عهده دارد و سعید مرتضوی یکی از قضات خوب و حرف شنو او در استان کرمان است. آقای مرتضوی به تهران منتقل می شود و عباس علی علیزاده به ریاست دادگستری مشهد می رسد. پس از چند سال آقای علیزاده به تهران منتقل می شود. اونیز رئیس دادگستری استان تهران می شود و قاضی مرتضوی پس از چند سال به پشتوانه حمایت او و دیگر مراکز قدرت در برخورد با روزنامه نگاران و فعالان مدنی، سیاسی و دانشجویی ارتقاء مقام می گیرد و دادستان پر جمعیت ترین استان ایران یعنی تهران می شود. دادستانی قدرتمند با ده‌ها معاون و اختیاراتی قانونی و فراقانونی. در بخش دوم این مستند بخشی از پرونده‌های دوران دادستانی سعید مرتضوی را باز می‌کنیم.
یکی یکی دعوتشون کردیم به حسابشون رسیدگی میکنیم و پام که گذاشتن تو داستانا به گونه‌ای به حسابشون رسیدگی میکنیم که غیر از این که خودشون عبرت میگیرن از کاری که کردن، گناه بردارای دیگری هم که حاضر انگیزه چنین کاری را میخوان تو سرشون بپردنونن، ما به گونه‌ای با اینا برخورد میکنیم که اونها رو عبرت بگیرن.
بیست و یک و سی دقیقه ایران، چکیده خبرها از رادیو فردا. دولت پاکستان میگوید دادستان کل ایالت بلوچستان ناپدید شده است. رئیس جمهوری فرانسه گفت مذاکرات هسته‌ای 5+1 با ایران بی نتیجه بود. کاهش حدود 85 میلیارد دلار از کل بودجه آمریکا نزدیک به اجرایی شدن است. بخش روسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی 60 ساله شد. اسرائیل و آمریکا اظهارات نخست وزیر ترکیه را مبنی بر جنایت علیه بشریت دانستن صهیونیسم محکوم کردند. شرکت کشتیرانی مرکاتور هند اعلام کرد کرایه دادن نفتکش برای حمل نفت ایران را متوقف کرده است. سپاه پاسداران وقوع درگیری‌ها در شرق استان اصفهان را تایید کرد. احمد شهید گزارش جدید خود در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران را منتشر کرد. به گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور، جزئیات پرونده سلطان پتروشیمی ایران فعلا قابل ذکر نیست. معاون هوگو چاوز گفت رئیس جمهوری ونزوئلا برای زنده ماندن می‌جنگد. حامد کرزای خواستار کنترل تمام نیروهای مسلح غیر دولتی در افغانستان شد که با نیروهای خارجی همکاری می‌کنند. در آفریقای جنوبی 8 مأمور پلیس متهم به قتل یک راننده تاکسی بازداشت شدند. آمریکا 60 میلیون دلار کمک غیر تسلیحاتی به مخالفان بشار اسد می‌دهد. مجله شبانگاهی رادیو فردا ساعت 10.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
پروازو ببینم، از هوای چشم تو ستاره بچینم، تا تو هستی قلب لحظه هم پرشوره، از تو میتونم زنده بمونم و نمیرم. حالا تاریک و سردم مثل یک شعر تنها، خورشیدی تو شب ها. داشتم باورت میکردم که رفتی، مثل شعری از برت میکردم که رفتی، تازه داشتم دستامو میذاشتم تو دستات، رفتی یا گرمی دستاتو گرفتی، حالا تاریک و سردم شعر تنها، گرمی دستات کم دارم مثل خورشیدی تو شب ها.
تازه‌های جهان دانش. مهاجرت ما قبل تاریخ هندی‌ها به استرالیا کشف شد. تاریخ بومیان استرالیا به 45 قرن پیش باز می‌گردد که مهاجرانی از آفریقا و آسیا در استرالیا و اندونزی ساکن شدند. تاکنون گمان می‌شد که پس از این مهاجرت ساکنان قاره پنجم در انزوای کامل به سر می‌بردند و تا قرن 18 رابطه‌ای با اهالی قاره‌های دیگر نداشتند. اما شواهدی این نظریه را رد می کرد، مانند ظاهر شدن دینگوها در حدود 4000 سال پیش که از سگ‌های اهلی پدید آمده بودند و با حیوانات بومی تفاوت فراوانی داشتند. همچنین در همین دوره تغییر بزرگی در فرهنگ بومیان استرالیا به وجود آمد که علتش تا امروز ناشناخته مانده بود. بومیان استرالیا از این مقطع تاریخی به بعد نه تنها ابزارهای ظریف‌تری ساختند، بلکه نوع تغذیه و روش پخت و پزشان نیز تغییر کرد. اکنون تیمی تحقیقاتی دلیل این تغییر را یافته است. محققان توانستند آثاری از رد و بدل ژنتیک میان هندیان و بومیان استرالیایی در 141 نسل پیش بیابند که نشان می‌دهد مهاجرانی از هند این فناوری‌های تازه را به قاره پنجم برده بودند. First rule, never let them change you. Rule two, do you to the fullest, to the fullest. And never be ashamed to, you just good at what they can't do. And they hate that, they wanna paint you in they color, put you in another. But what they don't accept and what they don't see, the best thing is what you already be. Oh, her eyes, make the stars look like they're not shining. Her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful, I tell her every day. Yeah, I know when I compliment her she won't believe me. And it's so sad to think that she don't see what I see. But every time she asks me do I look okay, I say, when I see your
phone and I tell her every day.
See the end of beauty when you look off in the mirrors.
موسیقی محلی از چهار گوشه ایران، روزها از 14:30 تا 15 و شبها از 22:30 تا 23 از رادیو فردا.
چشامو وا کردم تو بودی، چشامو بستم صدات بود، روزا قربون صدقه ها شوالالایات بود، دنیام کوچیک بود قد دست داد انگار عشق به من، دستات پس داد حالا بزرگ شدم چقدر کوچیک دست داد ماما قربون دست داد، میدونم هی چشاتر شد تا من هی قدم بلندتر شد، فرسندی منو به رویا هم مامان رویا حد پر شد. میدونی دنیامو واسه من ساختی، میدونم مامان تا بد بمون با من چه خوب بود قدیما، کودکیم با تو میشستیم تو افتاب میباختیم موهات تو، سر تو به آسمون بود نمیبستی چشمات تو، مامان به خدا تو فرشته ای فقط باریدن بالا تو. و زندگی سخت بود ماما، چهرش پر از اخم بود ماما، گفتی دلت پر شیرینیم ازش چقدر تلخ بود ماما. هنوز یکی بود یکی نبود، یکی عاشق بود اون یکی نبود، اش خبر زیرونگم بده کبود مامان. کاشکی تاریکی نبود دنیای من، فانوس نداشت، چیزی به جز کابوس نداشت، امروز میفهمم هیچ کسی مثل تو من دوست نداشت. ماما علاقی ماما
داشت که این حالت تهدید خودش رو به طور شخصی اعلام بکنه.
وفاداری کاملش رو به آقای خامنه‌ای حفظ کرده بود.
می گفتن که کلا بیاره سر می آورد.
نماد دروغگوییه، فریبکاریه.
گاهی ساعت یکی از شب به همسرای ماها تلفن می کرد.
پرونده یک قاضی، داستان سعید مرتضوی را جمعه ها ساعت 9 شب به وقت ایران از رادیو فردا بشنوید.
ما به گونه ای با اینا برخورد می کنیم که اونها به عبرت بگیرن.
شود در جهان عقرب های زمان به شادی و غم زنم. هر زنگی که زند یک دم بگذرد، حیف از هستی ما با غم بگذرد. در عمری که چنین برقش تابنده شد، تنها عشق و جنون دولت پاینده شد. مودم زنم به شادی و غم زنم.
Get it, y'all.
خبر عقربه ساعت زمان به رقص آمده تا که دمادم زند هر چی شود در جهان عقربه های زمان به شادی و غم زند هر زنگی که زند یک دم بگذرد حیف از هستی ما با غم بگذرد در عمری که چنین برقش تابنده شد تنها عشق و جنون دولت پاینده شد رادیو فردا به دوستان خود بگویید
ترانه های برتر رادیو فردا ترانه شماره 1
پرستوها سفر کردن از این خاک گرفته غم دیگه چیزی نمونده جز یه مشت خاکستر و ماتم شقایقها همه زخمی تو بغض خاک میمونن کلامه عاشقی رو پای شعر تازه میخونن دلم ترسیده بود از شب ولی خورشید من اینجاست کسی از خاک کوروش باز تو این پس کوچه ها تنهاست همه دنیای من ایران غمه بیرونه هایی چه کسی از خاک کوروش باز تو اینه آسدک میشه
کوروش باز تو این به باسته دکی
شنونده ترانه شماره 1 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. پرستوها نام این ترانه است با صدای آوا. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر اسفند ماه، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
برتر ماه رادیو فردا
من میخواستم امتیاز بدم به ترانه شماره
مدتی ترانه های برترتون
چه فرقی داره کار شما با این انتخابات جمهوری اسلامی
با پسرم سام داشتیم برنامه سعد آهنگ گوش میکردیم
میخوام آهنگ شماره 4 امشب برامو بذاریم
بقیه ترانه هاتون اصلا هیچ خوبی
واقعا ما چیکار کنیم همه مساوی عالی 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 هست
من ترانه شماره 7 رو انتخاب میکنم
آهنگ سال
شماره 4 دارم
رنگین کم